ساعت 8 شب به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در قطعنامه‌ای از افزایش اجرای احکام اعدام در ایران به شدت انتقاد کرد. باکو سفیر جمهوری اسلامی در ایران را احضار کرد. و فنلاند به طور رسمی به سازمان ناتو پیوست. درود بر شما همراهان و شنوندگان رادیو فردا. من رایا ملکی در 15 دقیقه پیش رو همراه شما خواهم بود با آخرین اخبار و گزارش‌ها. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه با صدور یک قطعنامه از افزایش اجرای احکام اعدام در ایران از جمله برای 4 تن از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر به شدت انتقاد کرد. این قطعنامه مأموریت جاوید رحمان به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران را نیز برای یک سال دیگر تمدید می کند. در پی انتقاد سفیر جمهوری اسلامی ایران از روی کرده رسانه‌های جمهوری آذربایجان به مسئله ایران، باکو عباس موسوی را احضار کرد. آقای موسوی در نامه خود به وزارت خارجه جمهوری آذربایجان خواستار اتخاذ تدابیر لازم از سوی مقام‌های باکو در زمینه گزارش‌های تلویزیونی و نوشتاری درباره ایران شده بود. در واکنش به این نامه، وزارت خارجه جمهوری آذربایجان آقای موسوی را برای اعتراض احضار کرده و نمونه‌هایی از حملات به جمهوری آذربایجان در نشریات ایرانی را به او ارائه داده است. تنش میان تهران و باکو در حالی شدت گرفته که از زمان حمله یک فرد مسلح به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران و کشته شدن یکی از کارکنان آن، چندین تحول به افزایش خصومت منجر شده است. فنلاند روز سه‌شنبه به طور رسمی عضو تازه سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو شد. مراحل پیوستن فنلاند به ناتو با ارائه سند رسمی از سوی وزارت خارجه این کشور به آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در بروکسل نهایی شد. تمایل به این عضویت در پی تهاجم نظامی روسیه به اوکراین که از بیش از یک سال از آن می‌گذرد به شدت افزایش یافته است. با پیوستن فنلاند به این پیمان نظامی، مرز مشترک میان روسیه و کشورهای عضو ناتو حدوداً دو برابر می شود. روسیه همواره منتقد سیاست‌های ناتو بوده و از گسترش آن به سمت مرزهایش به شدت ناراضی است. در نخستین واکنش، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین گفت گسترش ناتو تهدیدی علیه منافع و امنیت روسیه است و مسکو پاسخ مناسب را خواهد داد. گزارش کمیته منتخب روابط خارجی پارلمان بریتانیا، دولت این کشور را به وارد آوردن زجر بسیار بر خانواده‌های دو زندانی ایرانی بریتانیایی متهم کرد. یافته‌های این کمیته که روزنامه گاردین آن را بازتاب داده نشان می‌دهد که شرط آزاد شدن این دو زندانی در طول 5 سال فرقی نکرده و فرصت آزاد کردن آنها یا به دلیل ترس از نارضایتی ایالات متحده و یا مشاوره حقوقی در بریتانیا از دست رفته بود. این کمیته پارلمان بریتانیا همچنین با رویکرد دیپلماسی سکوت و دعوت خانواده‌ها به سکوت درباره پرونده عزیزانشان مخالفت کرده و می‌گوید سکوت به جز در مراحل اولیه بازداشت، گروگانگیری دولتی را ترغیب می‌کند. نازنین زاغری به همراه انوشه آشوری، دیگر زندانی دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی، در اسفند سال 1400 همزمان با پرداخت بدهی 400 میلیون پوندی لندن به تهران از زندان‌های جمهوری اسلامی آزاد شدند. و خواهر جواد حیدری از کشته شدگان اعتراضات در قزوین از بازداشت یکی از برادران خود توسط ماموران امنیتی خبر داد. فاطمه حیدری در حساب اینستاگرام خود خبر داد که برادرش روح الله صبح روز دوشنبه بدون دلیل بازداشت شده است. او در این نوشته به بازداشت سایر برادرانش در هفته‌های اخیر و همچنین اخراج خود از محل کارش اشاره کرده است. خانم حیدری که پیش از این به عنوان کارمند نمونه معرفی شده بود، به تازگی از اخراجش از سازمان برنامه بودجه خبر داده است. جواد حیدری شهروند 41 ساله اهل قزوین بود که روز 31 شهریور ماه 1401 به ضرب گلوله کشته شد. اما وزارت آموزش و پرورش روز سه‌شنبه 15 فروردین ماه با صدور اطلاعی تخلف مدیران ارشد این وزارتخانه در موضوع تأخیر در پرداخت حقوق معلمان در اسفند ماه سال گذشته را شایع خواند، رد کرد و منتشر کنندگان این خبر را به تعقیب و برخورد قانونی تهدید کرد. این در حالی است که کمیسیون آموزش و پرورش و تحقیقات مجلس در گزارشی سازمان برنامه بودجه، سازمان اداری و استخدامی و ستاد وزارت آموزش و پرورش را به عنوان مقصر مقصران تأخیر در پرداخت حقوق اسفند ماه 1401 فرهنگیان اعلام کرد. نجات بهرامی، معاون پیشین روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، بی سر و سامانی در وضعیت پرداخت فرهنگیان را این گونه روایت می‌کند.
دلیل اصلی این مناقشه‌ای که بر سر مسئله رتبه بندی پیش اومد و خب در ماه اسفند و حقوق‌های اسفند به اوج خودش رسید، ترکش این مسئله برکناری یوسف نوری بود. خب واقعیتش برمیگرده به ابهاماتی که در قانون رتبه بندی هست. به عبارت دیگه اینها قانون رتبه بندی رو به یه شکلی تنظیم کردن که اون مقدار بودجه‌ای رو که دولت بعد از سالها تونسته تأمین کنه و اختصاص بده به این قانون، رتبه های معلم ها و اون حقی که به معلم تعلق میگیره به نوعی در قالب این مقدار بودجه بگنجه. یعنی برخلاف اون چیزی که از لایحه رتبه بندی اینها در سالهای گذشته صحبت میکنن که باید افزایش کیفیت آموزشی رو به خاطر این مسئله شاهد باشیم و موارد خیلی عجیب و غریبی که نسبت میدادن به این رتبه بندی، ما شاهد بودیم که دولت در نهایت تسلیم شد مبنی بر این که یک پول بسیار کمی رو، حالا بستگی به جمعیت معلم‌ها و اون نیازی که معلم‌ها به ارتقای معیشت خودشون داشتن، یک بودجه حداقلی رو اختصاص بده و از طرفی انتظار داشت آموزش و پرورش رتبه معلم‌ها رو در احکام کارگزینی اینها به نوعی اعمال کنه که به همین مقدار بودجه بسنده بشه و بودجه بیشتری رو طلب نکنه. آموزش و پرورش و به هر حال معاونت و پشتیبانی، خب ماها درگیر زدن حکم معلم ها بودن. از طرفی قانون الزام کرده که مثلا اگر فلان معلم فلان سال سابقه داره، مدرک مثلا فوق لیسانس داره، دکترا داره، رتبهش باید این باشه، ولی باز به خاطر کسری بودجه و اون تنگنای بودجه اینا مجبور بودن که برخلاف قانون از به هر حال حق و حقوق معلم ها بزنن. نتیجه این کشمکش و این ور رفتن با احکام حقوقی معلم ها کشید تا ماه اسفند و چند روز مونده به تعطیلات، وزارت آموزش پرورش اینها رو که ارسال کرد، این احکام رو که ارسال کرد، سازمان برنامه متوجه شد که بیشتر از اون سقفی هستش که برای این بودجه در نظر گرفته شده و در نتیجه این رو برگردوند. با توجه به اینکه زمان بسیار کم بود، قرار بر این شد، یعنی هم آموزش پرورش و هم سازمان مدیریت، اینها قرار بر این شد که احکام رو مثل ماه بهمن بزنن، یعنی به بعد از عید موکول بشه پرداختای مربوط به رتبه بندی. ولی از طرفی آموزش و پرورش حواسش نبود که کسورات حقوق جدید رو از احکام معلم ها کم کرده بود. یعنی هر ماهی که حقوق معلم ها و کارمند ها اضافه میشه، اون کسری مربوط به بازنشستگی یا بیمه رو هم کم میکنن. در نتیجه معلم ها نه تنها در ماه اسفند و چند ساعت مانده به لحظه تحویل سال حقوق مربوط به رتبه بندی رو دریافت نکردن، بلکه همون حقوق متعارف ماهای قبلشون رو هم ناقص دریافت کردن، چرا که کسری بازنشستگی و بیمه برای حقوقی که اضافه نشده بود از اونا کم شده. این مسئله خب واقعیتش ریشش برمیگرده به این که دولت در نهایت خیلی اصرار کرد که پول بیشتری رو به این قانون اختصاص نده و از طرفی هم قانون به آموزش و پرورش گفته بود که حقوق معلم ها مبنی بر رتبه بندی با توجه به فلان شرایط باید اعمال بشه. این مسئله کلن ریشه در کمبود بودجه و کم تعلق گرفتن بودجه به این قانون داره به نظر من.
آقای بهرامی، اشاره کردید به کمبود بودجه. آموزش و پرورش بزرگترین وزارتخونه دولتی از نظر پرداخت حقوق به شمار میره. سال گذشته هم معلمان بارها اعتراض کردند و حتی شمار زیادی بازداشت شدند. این تصمیمات یا این بحران‌ها چه پیامدهایی میتونه برای جمهوری اسلامی در سال جدید داشته باشه؟
من فکر میکنم در سال جدید هم این مسئله کسری بودجه و اعتراضات صنفی کماکان ادامه خواهد داشت، چرا که هیچ اتفاق و هیچ رخداد جدید رو ما شاهد نیستیم. هم در حوزه دانش آموزان، کیفیت آموزشی، کمبود معلم، کمبود فضاهای آموزشی، کمبود امکانات آموزشی و هم در حوزه معیشت معلم ها که بیش از سایر حوزه ها خبرساز بوده به خاطر همون اعتراضات صنفی که در پیش هست. اما اینکه جمهوری اسلامی چگونه برخورد میکنه، به نظر من یک روالی رو در سالهای اخیر در پیش گرفته و این روال رو کماکان ادامه خواهد داد. یک تلفیقی از سرکوب فعالان صنفی به قصد جلوگیری از اعتراضات گسترده صنفی که شکل امنیتی به خودش بگیره و اقشار دیگه، اصناف دیگه، کارمندای دیگر هم ترغیب کنه که به میدان بیان مثل سال 1400، و از طرفی یک وعده وعیدهای که زمان رو بخره و به نوعی هر ماهی رو به ماه بعدی موکول کنه و به نوعی به قول معروف از زیر بار تعهدات خودش دولت و حاکمیت شونه خالی کنه. به نظر من این دو رویکرد رو حاکمیت در پیش میگیره، ولی با توجه به به هر حال اون تورم افسار گسیخته‌ای که پیش بینی میشه در سال جدید هم داشته باشیم، با توجه به اعتراضات مختلفی که در کشور هست، به نظر من سال بسیار سختی برای حکومت، برای دستگاه‌های امنیتی در پیش خواهد بود از جانب کارمندان و حقوق بگیران و بازنشستگان.
وبسایت آکسیوس به نقل از منابع مطلع نوشت که دولت بایدن طی هفته‌های اخیر در رابطه با طرحی برای توافق موقت با ایران اقدام به رایزنی با شرکای اروپایی و اسرائیلی خود کرده است. پروانه وحیدمنش در گفتگو با سعید جعفری تحلیلگر روابط بین‌الملل از نگرانی‌های ایالات متحده پرسیده.
ببینید، در درجه اول این طرح پیشنهادی که مطرح شده در رسانه‌ها و از اون تحت عنوان کمتر در برابر کمتر یاد میشه، به صورت کلی اتفاق جدیدی نیست، به این معنا که ما حدود یک سال قبل هم میشنیدیم برخی از مقام‌های امریکایی از این طرح صحبت می‌کنن، مبنی بر اینکه اگر فضایی برای توافق جامع برای احیای برجام وجود نداره، دست کم بیایم بر سر کمتر در مقابل کمتر توافق کنیم. در اون زمان دولت جمهوری اسلامی و مقام‌های ایرانی با این ایده موافقت نکردند، به این دلیل که تصورشون این بود که با توجه به اینکه اگر که به عنوان مثال محدود کنن بخشی از توانایی‌های خودش رو در زمینه برنامه هسته‌ای و تنها مقداری از تحریماشون لغو بشه، ممکنه که احتمالاً اهرم فشار خودشون رو از دست بدن و بعد از اینکه دولت آقای بایدن به پایان برسه و احتمالاً دوباره دولت جمهوری‌خواه بر سر کار بیاد، دوباره باید هزینه‌های بیشتر رو پرداخت کنن که به این مرحله برسن. این در درجه اول. حالا در درجه دوم ما باید این رو بررسی کنیم ببینیم که آیا شرایط تغییر کرده برای اینکه پاسخ ایران به این تغییر بکنه یا خیر. به نظر میرسه که بله، تغییراتی صورت گرفته، به این دلیل که جمهوری اسلامی در داخل با بحران جدی مشروعیت مواجه هست، با توجه به اعتراضاتی که صورت گرفته، مشکلات اقتصادی فراوانی که بر در پی در واقع اعمال تحریم‌ها و اقتصاد ایران وارد شده، میتونه بیشتر مقام‌های جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار بده که این ایده رو بپذیرن.
اکسوس در این گزارش گفته که تهران این طرح رو رد کرده و گفته که به چیزی کمتر از توافق سال 2015 راضی نخواهد شد. با توجه به نگرانی‌های اسرائیل از پیشرفت برنامه هسته‌ای تهران، غنی‌سازی تهران و اینکه مقامات اسرائیلی گفتن در صورت ادامه این وضعیت حمله نظامی صورت خواهد گرفت، به نظر شما چرا تهران همچنان پافشاری می‌کنه و حاضر نیست که زیر بار یک توافق بره با وجود شرایط بحرانی اقتصادی هم که باهاش روبرو هست؟
ببینید، در خصوص تهدیدهایی که اسرائیل صورت میگیره، از نظر فنی ما اگر بخوایم مسئله رو بررسی کنیم، اسرائیل عملا به تنهایی قابلیت این رو نداره که حمله موثری انجام بده که در نهایت ضمن اینکه بتونه تاسیسات هسته‌ای ایران رو نابود کنه، خودش هم از این اتفاق، در واقع از عوارض این اتفاق معصوم بمونه. در نتیجه در درجه اول من فکر می‌کنم تلاش‌هایی که اسرائیل داره صورت میده این هست که امریکا رو به این سمت سوق بده که اقدامی عملی علیه جمهوری اسلامی ایران و برنامه هسته‌ایش صورت بگیره، و یا در سناریوی دیگر احتمالاً ایالات متحده رو در مقابل عمل انجام شده قرار بده، چرا که در صورتی که بحث بر این باشه که برنامه هسته‌ای ایران متوقف بشه از طریق یک حمله نظامی، حتماً حضور ایالات متحده در این فضا الزامی هست. در درجه دوم به نظر من برمیگرده به برداشت مقام‌های جمهوری اسلامی در پاسخ به سوال مشخص شما که فرمودید چرا نمیرن به این سمت، به این دلیل که با توجه به تجربه‌ای که در سال‌های اخیر داشتن، تصورشون بر این هست که احتمالاً با ادامه شرایط کنونی، یعنی استقامت بر مواضع خودشون، شاید طرف غربی حاضر بشه امتیازات بیشتری رو بده، ضمن اینکه تلاش کردن روابط خودشون رو با کشورهای منطقه بهبود بدن و در این حال گسترش مناسبات با چین و روسیه. صرف نظر از اینکه این ایده چقدر عملی هست و چقدر منطقی، این به نظر میرسه باور رایجی هست که در نزد مقام های جمهوری اسلامی وجود داره و تصورشون بر این هست که احتمالاً میتونن با استدبار این شرایط طرف غربی رو دست کم متقاعد به این کنن که امتیازات بیشتری بده، اتفاقی که در سالهای اخیر بی نتیجه بودنش عملاً به ما نشون داده شده که این رویکرد چندان نتیجه بخش نبوده.
سپاس که همراه رادیو فردا بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم.